نوروز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی ویژه کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک، با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. در این برنامه گزارش ویژه این هفته رو خواهید شنید. گزارشی با حضور چند کارشناس درباره پدیده ناشر مؤلف در ایران. رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران نادر قدیانی در نامه‌ای به اداره کتاب وزارت ارشاد خواستار رسیدگی به آنچه او سوء استفاده گروهی به نام ناشر مؤلف در فضای نشر و کتاب ایران نامیده شده. این البته دومین باریه که چنین درخواست رسمی از سوی این اتحادیه شده. بار اول در سال 1390 بود که این اتحادیه با بیان اینکه نشر امری تخصصیه و ناشر پاسخگوی ابهامات کتاب به وزارت ارشاده، از این وزارتخانه خواستار جلوگیری از فعالیت ناشر مؤلفان شده بود. ناشر مؤلف به کسانی میگن که به جای ارائه کتابشون به یک ناشر، خود شخصا پیگیر مراحل ثبت کتابشون از ثبت در کتابخانه ملی و ارائه به ارشاد برای دریافت مجوز چاپ و سپس چاپ و در نهایت نشر اثرشون میشن. عملی که بیش از همه در بین مدرسان دانشگاهی و یا غیر دانشگاهی رایجه. در این برنامه این مسئله رو با حضور دو مهمان برخواهیم رسید. عباس معروفی، نویسنده و ناشر ساکن آلمان، درباره علل استقبال از روش ناشر مؤلف در ایران میگه:
ناشر مؤلف در زمانهای قدیم هم بوده، یعنی کسانی بودن که ناشرها کارشون رو نمیپسندیدن، اینا میرفتن قرض قله میکردن، پولی در میآوردن، کتابشون رو میبردن چاپ میکردن. ولی اخیراً یک پدیده بزرگی است به نام ناشر مؤلف که از یه طرف چون مطبوعات ادبی وجود نداره، یا مثلا نشریه به اون صورت داریم که نقد صورت بگیره، منتقد وجود نداره و خیلی ها کتاب می نویسن، کتاب می برن پیش ناشر، ناشر نمی پسنده، ولی طرف میگه خیلی خوب، من خودم، شما بی خود نمی پسندید. من بارها این مورد رو دیدم، شنیدم، تلفن زدم به من که آقا ما کتاب بردیم نشر ققنوس، نشر اختران، نشر چشمه، کتاب ما رو رد کردن ولی ما می خوایم کتابمون رو با پول خودمون چاپ کنیم. از سوی دیگه باز یک اتفاق بد افتاده، جایزه های ادبی که توی ایران حدید اومده، جایزه های مختلف، اینا سطح متوسطی ایجاد کردن، یعنی یک سطح متوسطی رو بهش جایزه دادن. این چیزها بوده که توی ادبیات ایران دخیل بوده، ادبیات رو یکم متوسط کرده و خیلی ها فکر میکنن اون چیزی که پدید آوردن شاهکاره و باید ببرن به هر قیمتی چاپش کنن. و یه اتفاق دیگه هم باز کنارش افتاده، بسیاری از استادان دانشگاه کتابشون رو چاپ میکنن، به شاگرداشون میفروشن، یعنی براشون مهم نیست اصلا بازار بخره نخره، به شاگرد خودش میفروشه، 2000 تا 5000 تا چاپ میکنه، سال به سال به شاگردای مختلف تو دانشگاه آزاد میبره میفروشه. و خب این پدیده ها در مجموع ببینین که آدمهایی در واقع میشن ناشر مؤلف.
تینوش نظمجو، ناشر نشر الکترونیکی ناکجا، هم درباره اینکه چرا پدیده ای ناشر مؤلف شکل گرفته اینطور توضیح میده:
به نظر من این پدیده در واقع همونطور که خودتون هم میدونین پدیده ای نیستش که فقط حالا ربط داشته باشه با ایران، یعنی پدیده ای هستش که پدیده جهانی هستش، در همه کشورهای دنیا ما این موضوع رو میبینیم، دلایل متفاوتی هم میتونه داشته باشه، حالا در ایران ممکنه حتی یه مقدارم پیچیده‌تر باشه و یه مقداری به خاطر مشکلات ممیزی هم که ما در ایران داریم. و حتی میشه گفتش که اینکه خود ناشر به هر حال اولین سد عبور هستش برای این، یعنی خود ناشر هم میدونین امروز در ایران با شرایط فعلی طوری به وجود اومده که ناشر خودش شاید سانسورگر اول باشه، به خاطر اینکه بعضی از متن رو قبول نمیکنه با شرایطی که ارشاد بهش تضمین کرده که بفرسته به ارشاد، به خاطر اینکه ممکنه مجوزش لغو بشه. این اتفاق بیشتر و بیشتر میفته، یعنی ممکنه که یک نویسنده این شهامت بیشتری رو داشته باشه چون چیزی نداره که از دست بده.
عباس معروفی، نویسنده و ناشر، برای روشن‌تر کردن نهادینه شدن تفکر به اعتقاد او غلط ناشر مؤلف در بین مؤلفان ایرانی، خاطره ای رو برای ما تعریف می‌کنه.
اینجا در برلین یک نویسنده ایرانی اومده بود با ناشر من انتشار سورکامپ، گفت من این رمان رو میخوام چاپ کنم. گفت ما خوندیم کتابتون رد شده توی چی. گفت من با پول خودم چاپ میکنم. طرفی که نشسته بود جلسه رو ترک کرد، گفت من حاضر نیستم با این آدم حرف بزنم. براشون خنده داره که یعنی چطور ممکنه یه نفر خودش پول بده کتاب خودش رو چاپ کنه. آخه اگه کتابت خوبه ما میلیون ها حاضریم سرمایه بذاریم کتابت رو چاپ کنیم، اگر هم به درد نمیخوره که با پول تو هم نمیکنی. ولی توی ایران این اتفاق نمیفته. توی ایران یه جوون مثلا 25 ساله فکر میکنه شاهکار نوشته، از این در از اون در از اون در میره و موفق نمیشه، بعد نمیره بشینه رو کتابش کار کنه، به جاش میره دنبال انتشار دادن اون شاهکاره.
از طرفی یکی از فعالان نشر الکترونیک که خودش در ایران از همکاران نشر نی بوده، موضوع رو از زاویه دیگری میبینه. تینوش نظمجو:
به نظر من بیشتر یه مشکل فرعی هستش، به خاطر اینکه مشکل اساسی اتفاقا اون ناشرانی هستن که کار میکنن و کارشون به صورت حرفه‌ای انجام نمیدن و اونا هستن که آسیب واقعی رو میرسونن، چون اونا هستن که کتاب بیشتری اتفاقا منتشر میکنن تا اینکه شما فرض بکنید یک مؤلفی که حالا میخواد بره کتاب خودش رو خودش بگذرونه و خودش منتشر بکنه. به نظر من راه حل در واقع این وسط برای اینکه صدمه نخوره صنعت نشر اینه که خب شفافیت وجود داشته باشه، یعنی شما بدونین که یک کتابی هستش که یک ناشر مؤلف منتشرش کرده، یا حتی بدونین که یک ناشری هستش که پول میگیره از مؤلف و داره کارشو منتشر میکنه. وقتی که این شفافیت به وجود بیاد دیگه مشکلی نیست، به خاطر اینکه تنها قاضی در واقع خود مخاطب هست و مخاطب متوجه میشه که خب این کتاب از فیلتر نظارت ناشر نگذشته و چندین نفر نبودن، پی تحریری نبوده که اینو بخواد انتخاب بکنه و با آگاهی از این موضوع در واقع داره میره کتاب رو میخره.
ناشران در شرایطی به فعالیت ناشر مؤلفان معترضند که منتقدان میگن بسیاری از ناشران خودشون برای مؤلفان اغلب جوانتر در ازای دریافت پول هر کتابی رو چاپ میکنند بدون پذیرش هیچ گونه تعهدی درباره مراحل بعدی چاپ، مراحلی مثل پخش کتاب که مهمترین بخش چاپ کتابه. اما عباس معروفی درباره این طور ناشران چنین میگه:
ببینید ناشر حرفه‌ای هیچ وقت این کارو نمی‌کنه. یعنی اگر ناشر حرفه‌ای این کارو می‌کنه، مثلا نشر ققنوس یا مثلا علمی‌ها یا نمی‌دونم نشر اختران، اگر این همچین ناشرایی چنین یا آگاه مثلا فرض کنید یا انتشارات نگاه یا مروارید اگر چنین کاری کردن، به نظرم مؤلف حالا شاعر نویسنده مترجم فرق نمی‌کنه، باید بره اینو اصلا رسوا کنه. من تا حالا ندیدم این اتفاق توسط ناشرانی میفته که بیدر پیکرن میخوان یه پولی در بیارن، کتابی هم در ضمن چاپ کرده باشن، یا اون مؤلفی که پول داره بهشون پول میده میگه آقا من این کتابو میخوام چاپ کنم پولش هم خودم میدم، ولی این اتفاق توسط ناشرانی میفته که ناشر نیستن.
اتحادیه ناشران و کتاب فروشان در درخواست خودش از وزارت ارشاد برای جلوگیری از فعالیت ناشر مؤلفان میگه امر نشر امری تخصصی و حرفه‌ایه و ناشر مؤلفان فاقد چنین خصوصیت و تخصصی هستند. در این باره از تینوش نظمجو، مترجم و مدیر نشر الکترونیکی ناکجا میپرسم.
نمیدونم به نظر شما واقعا توی 7000 تا ناشری که در ایران وجود داره و ما کتاباشون میبینیم که منتشر میشه همشون حرفه‌ای هستن؟ چند درصدشون حرفه‌ای هستن؟ آیا نباید اول به این قسمت پرداخت؟ آیا نباید به این قسمت فکر کرد؟ من به نظر من همچین اتفاقی نمیفته. بعدش هم شما تا چه حدی میتونید اینو کنترل بکنید؟ خب الان امروز با دنیای اینترنتی شما میتونید کتابتون رو به خیلی راحت خیلی آسون منتشر بکنید به صورت الکترونیک حتی به صورت چاپی.
ناشران معتقدند فعالیت ناشر مؤلفان بازار نشر رو دچار هرج و مرج میکنه. عباس معروفی نویسنده و ناشر مقیم آلمان این گفته رو تایید میکنه.
شما فکر کنیم مثلا صنف طلا فروشان و همجوری تو مردم تو خیابون بایستن طلا بفروشن، نونواها مثلا نونوایی دارن، بعد مردم هر کی تو خونش تنور بزنه. خب این من نمیدونم مثلا یعنی چی. به هر حال یه جواز کسب وجود داره، یک شغل وجود داره، یه حرفه وجود داره.
در یک جمع‌بندی از مهمانان این برنامه خواستم بگن که در نهایت نفع و زیان پدیده ناشر مؤلف رو چطور ارزیابی میکنن. تینوش کینوش نظمجو.
به نظر من مشکلات خیلی مهمتری هستش که اگه صنف ناشرین میخوان حلش بکنن، مشکلات رعایت حقوق مؤلف، رعایت کپی رایت اصلا کلا جهانی، مشکلات سانسوری که در ایران وجود داره، اون چیزی هم که اول بهتون گفتم نظارتی که وجود نداره روی کتاب‌های. یعنی مثلا بزرگترین مشکل اینه که ناشر واقعی رو خیلی کم در ایران داریم. ناشر واقعی که ناظر باشه، نگاه بکنه، به قول شما ویرایش بکنه، همکاری بکنه با نویسنده، همراهی بکنه نویسنده رو، کار مترجم رو ویرایش بکنه، نظارت روش داشته باشه، ما خیلی خیلی کم داریم.
و عباس معروفی در پاسخ اینطور میگه:
نه به نفع نشر، نه به نفع ناشر، نه به نفع نویسنده است. یک آسیب وحشتناکی که داره به بدنه نشر و کتاب وارد میشه، به خود نویسنده، اول به خود نویسنده وارد میشه، نویسنده‌ای که برای کتاب شناسنامه نداره.
با من مهرداد قاسمفر در ویژه برنامه کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. سپاس که با من همراهی کردید. تا هفته بعد.